اندیشه اسلامی را عهده‌دار بوده است. در کتاب حاضر نویسنده تلاش کرده این نقش تاریخی تحلیلی و میراث گرانسنگی که به انقلاب اسلامی ایران منجر شده و چگونگی اثرگذاری و فراز و فرودهای آن را مورد بررسی قرار دهد. نویسنده اثر ضمن توجه به رویکردهای جامعه شناختی در تحلیل موضوع، توجه خود را بر مبانی فقهی متمرکز ساخته است. موضوعی که به زعم ایشان چارچوب دقیق تری برای بررسی مواضع مرجعیت در حوزه علمیه قم مطرح میکند. بنابراین مسئله محوری این کتاب تبیین مبانی و مواضع مرجعیت در حوزه علمیه قم نسبت به انقلاب از دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد فقه سیاسی است. در این کتاب به مبارزات عالمان دینی از تأسیس حوزه علمی قم تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاه شده. همچنین مبانی فقهی قیام و انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و نیز مواضع مرجعیت نسبت به انقلاب اسلامی ایران هم بین سالهای 1341 تا 1357 بررسی شده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب مرجعیت و انقلاب اسلامی، تحلیل مبانی و مواضع مراجع حوزه قم در قبال انقلاب اسلامی با رویکرد فقه سیاسی 1341 الی 1357 تألیف آقای دکتر حسین ارجینی از انتشارات دانشگاه معارف اسلامی همراه ما بودید. پرسمان
www.radiomaarif.ir. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر سجاد میخلیلی که مانند برنامه گذشته معرفی کتاب پرداختن. انشاءالله این کتاب مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب جناب استاد لکسی، وقت برنامه ما به پایان رسید. اگه نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
باز هم گرامی میداریم یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی رو که در ایام الله دهه مبارکه فجر اون زحمات اونها، ثمرات خون اونها به بار نشست و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده که رهروان خوبی برای راه این شهدا باشیم و حافظان خوبی برای انقلاب اسلامی باشیم و در مسیری که مورد رضایت خدای متعال هست انشاءالله گام بردار.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه پرسامان انقلاب و خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه پرسامان انقلاب همراه بودید. 329-10-551 و 552 رو از یاد نبرید. شماره تلفن‌های برنامه ماست و همچنین 30553. خدا قوت می‌دهی به تهیه‌کننده سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا و صدابردار برنامه آقای رضا رضایی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. هر کجا که هستید ما را دعای خیر خودتون من نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
از صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما مملو از خدا وجود هر جوان ما روشن از نگاه ما شد آسمان ما ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم زمان طوفان همه مثل کوه پر از امید پر از شکوه همیشه یک ملت و یک گروه کنار هم پر از شکوه فراز هر قله ای نام ما ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم خواب دشمنان اختلاف ما چاره ظفر ائتلاف ما با ولایتیم در همه مسیر عرص شب دلان از مضاف ما پزشکی و صنعت و اقتصاد سه سنگر روزگار جهاد در سر ما طرح آینده بر لب ما شرح آینده
دوستان گرامی، از دوستان همراه، همچنان با افتخار از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما خوبان هستیم و برنامه ها رو تقدیم شما میکنیم. انشالله که مورد توجهتون قرار بگیرن آنچه که از طریق این رسانه دینی تقدیم شما شنونده های گرامی میشه. یه سلام تازه هم میکنم با اون دست از عزیزانی که الان رادیو رو روشن کردند و روی موج FM ردیف 96.5 مگاهرز و یا AM ردیف 1071 آمدن و شبکه رادیوی معارف رو دارن میشنون. انشالله حالتون خوب باشه، انشالله که این کرونا هرچه زودتر جمع بشه تا شاهده از دست دادن عزیزان خودمون نباشیم و از دعا هم نباید غافل شیم. دعا همین که ساده ساده با زبان فارسی میگیم خدایا این گرفتاری رو رفعش کن، خدایا کرونا رو به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها از دنیا برچین، همین هم خودش تأثیر داره و خداوند خودش در قرآن فرموده که ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. دوستان گرامی، برنامه بعدی که تقدیمتون میشه پارسایان هست، حجت الاسلام نجفی نژاد درباره سیره و اخلاق علما برای ما میگه. بعد از اون هم روایت کتاب رو خواهید شنید و برنامه های بعدی که هر کدام در زمان خودش تقدیمتون خواهد شد انشاءالله با ما همراه باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی‌های اهل ایمان در معارف اسلامی آن است که آنها ابداً به نتیجه اعمال خود دلبسته و وابسته نیستند و عبادتی که انجام می‌دهند، انجام طاعات، عبادات آنها با هدف دوری از آتش جهنم و همچنین رسیدن به مطامع اخروی و بهشت و نعمت‌های آن نیست. عبادتی که انجام می‌دهند صرفاً و خالصا برای رسیدن به حریم قدس پروردگار و لقاء پروردگار است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلامی عمیق و ارزشمند می‌فرمایند: الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. پروردگارا، من تو رو عبادت نکردم تا مرا از آتش دوزخ دور گردانیم و از عذاب خود در امان بداری، همچنین عبادت من به خاطر رسیدن به نعمتهای بهشتی و لذات اون نبوده، بلکه تنها عامل و انگیزه عبادت در من اهلیتی بود که در تو برای پرستیده شدن دیدم. تو را اهل عبادت یافتم و بر اساس اون ارتباط عبودیت خودم رو با تو تنظیم کردم. انسان به مقتضای سرشت خود، به مقتضای فطرت خود میتواند به درجه ای از کمال برسد که ذره ای در آسمان و زمین از دیدگان او مخفی نباشد و از اشراف نسبت به همه پدیده های عالم هستی برخوردار شود. ولذا در مسیر عبودیت دیگر ماسوی الله را در نظر نمیگیرد، یک سر همت خود را متوجه رسیدن به نقطه اعلای توحید می کند و در این مسیر هم به هیچ وجه روی اعمال و عبادات خود حساب باز نمی کند. عبادت او عبادت تجار نیست که متاعی ببرند و چیزی در قبال اون دریافت کنند. عبادتش عبادت احرار است که ابدا فکر متاعی در مقابل این عبادت نمی کنند. غرض او از عبادت فقط خداست و بس. و هیچ عملی رو در کارنامه خود پیدا نمی کند که قابل عرضه در پیشگاه حضرت احدیت باشد. امیر مؤمنان وقتی برای تجهیز سلمان در مدائن حاضر شدند، بعد از دفن این صحابی بزرگوار و واصل به مقامات عالی قرب پروردگار، یک رباعی انشاد کردند و روی قبر سلمان نوشتند. مضمون این رباعی واقعا زبان حال سلمان و حال هر مؤمنی است که در مسیر حضرت امیر علیه السلام حرکت کند. فرمودند: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم و حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. در حالی بار بر آستان کریم انداختم که هیچ زاد و توشه ای به همراه خود نیاورده ام. زبان حال سلمان است، دست خالی بدون هیچ زاد و توشه ای به دیدار پروردگارم رفته ام. نه حسنه ای و نه عمل خیری به همراه دارم و نه قلب سلیمی با خود آورده ام که بدان امید بسته باشم. اصلا آداب ورود به در خانه کریم همین است. بردن زاد و توشه و حسنه زشت‌ترین کاری است که یک مهمان میتواند در برابر میزبان کریم خود انجام دهد. کدام مهمانی است که در خانه کریمی وارد شود و غذای خود و طعام خود را همراه برده باشد و به اون دل بسته باشد؟ همیشه اینطور بوده که واردین بر اهل کرم چشمشون فقط به کرامت و جود و بخشش اونها بوده و چیزی رو در کارنامه خود مشاهده نمی کردند. و حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. در کتاب قویم مطلع انوار جلد سوم در همین زمینه حکایتی رو نقل می کند. یکی از علمای قم به نام حاج شیخ اسماعیل ملایری نقوی نقل میکنه، میگه در همون ایامی که آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه مریض شده بودند و از پاریس برای ایشون طبیب آورده بودند، یک روز من خدمتشون بودم و جمعی از خواص علما برای دیدن ایشون در اندرونی منزل گرد هم آمده بودند. از جمله اونها جناب آیت الله اسد محمد رضای گلپایگانی بودند. مرحوم آقای بروجردی رو کردن به حضار و در حالی که کسالت داشتن فرمودن: میخواهم از دنیا بروم و دستم خالی است. واقعا عجیب است این بزرگان بعد از این مدت طولانی خدمت در عرصه سنت اسلامی و فرهنگ اسلام و اطلاع آن اینطور ابراز میکنن موقع از دنیا رفتن. بعضی از حضار گفتن: آه شما اینقدر علم دارید، اینقدر تقوا دارید، از جمله علما هستید، چگونه دست شما خالی است؟ فرمودن: اینها چیزی نیست، دست من خالی است. بعضی دیگر از حضار رو کردن به ایشون و عرض کردن که آه این حسینیه ها و مساجدی که شما در دنیا ساختید، مجموعه اونها رو اگر بخوایم حساب بکنیم با توجه به اون چه در دست خدام شماست، فهرستی که در دست اونهاست بالغ بر 1000 مسجد و حسینیه است، اینها چطور در کارنامه عمل شما تأثیری ندارد؟ ایشون با حرکت دست اشاره کردند و عرضه داشتند که اینها چیزی نیست، اهمیتی ندارد. بعضی دیگه گفتن: آه تشکیل حوزه علمیه با این عظمت چطور؟ امروز طلاب قم به 7000 نفر بالغ شدند و این در حالی است که قبل از آمدن شما به قم از 1000 نفر هم کمتر بودند. باز هم ایشون اشاره کردند و فرمودند: اینها چیزی نیست، دستم خالی است. و بعد اضافه کردند که من آرزوی شهادت و جهاد فی سبیل الله را داشتم اما موفق نشدم. وقتی که رضا خان پهلوی لعنت الله علیه حجاب را از سر زنان برداشت و امامه ها را برداشت، من عازم قیام بودم و میخواستم که در راه اسلام به شهادت برسم. مقدمات این کار رو هم فراهم کرده بودم اما وقتی که با بعضی از علمای شهرهای ایران مکاتبه کردم، اونها مصلحت ندانستند و من رو از این کار منع کردند. فلهذا موفق به جهاد و شهادت نشدم و اینک دستم خالی است وقتی میخوام از دنیا برم. جناب آقای ملایری میگه در همین هنگام آقای گلپایگانی رو کردن به ایشون و فرمودند که شما این حدیث رو قبول دارید که میگه مداد العلماء افضل من دماء الشهداء؟ قلم های اهل علم و دانشمندان از خون شهدا با ارزش تر است؟ فرمودند: بله، این حدیثی صحیح السند و من خودم اون رو با سند صحیح روایت می کنم. مرحوم آقای گلپایگانی گفتند: آه این دوره‌ای که شما تحت عنوان جامع احادیث شیعه تألیف کردید و جمع آوری کردید و در این راستا این همه رنج و زحمت متحمل شدید، آیا اینها جزء مداد العلماء نیست؟ ایشون یک تأملی کردند و عرض کردند که امید به فضل و کرم پروردگار. جالب آن است که در همین مسئله آخر هم ایشون نمیگن بلکه این کتاب و این دوره جامع الاحادیث کاری برای ما بکند، باز هم میفرمایند امید به فضل و کرم و عنایت او داریم. زیبا سروده از سعدی میفرماید به نادانی ار بندگان سرکشند، خداوندگاران قلم درکشند. اگر جرم بخشی به مقدار جود، نماند گناه کاری اندر وجود. جز این که اعتمادم به یاری توست، امیدم به آمرزگاری توست. بضاعت نیاوردم الا امید، خدایا ضعفم مکن ناامید. خداوند متعال توفیق تبعیت از آموزه‌های والای بزرگان دین را به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روشن دلان که سیر صفای سحر کنند، روشن دلان که سیر صفای سحر کنند، آیین غار بر رخ جانان نظر کنند، آیین غار بر رخ جانان نظر کنند. در جستجوی دولت بیداری دلند، در جستجوی دولت بیداری دلند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7 و 13 دقیقه نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7 و 13 دقیقه به شیوه روایی نمایشی، اقتباس و روایت میشه. در دو برنامه قبل شنیدید که 3 نوجوان به نامهای نوروز، اصغر و سلطان علی گوشه مسجد دور بخاری نفتی نشسته بودند که در باز شد و مردی نظامی قدم تو اتاق گذاشت. اون که درجه ستوانی روشونش بود گفت که برای امانت گرفتن کتاب به مسجد رفته. نوروز بلند شد و صدفان رو به سمت اتاقی برد که گوشه ی حیات مسجد بود، جایی که کتابخونه بود و شیخ احمد معمولاً اونجا می نشست. به اتاق که رسیدن نوروز داخل اتاق رفت و صدفان پشت در منتظر موند. توی کتابخونه شیخ احمد رادیویی رو به گوشش چسبونده بود و مصاحبه ی رادیو بی بی سی با شاه رو می شنید. هر بار که نوروز می خواست حرفی بزنه شیخ احمد توجهی نمی کرد. وقتی مصاحبه تموم شد نوروز گفت مردی نظامی به مسجد اومده و میخواد کتاب امانت بگیره. کمی بعد ستوان داخل شد و به شیخ احمد سلام کرد. شیخ جواب سلامش رو داد و برگه عضویت کتابخونه رو به سمت ستوان گرفت. کمتر از یک ماه بعد یکی از کارمندان فرمانداری به سراغ شیخ احمد رفت و اونو به فرمانداری برد. فرماندار از شیخ خواست که مجالس روزه و سخنرانی رو تعطیل کنه و مراسم روز تاسوعا و عاشورا بدون تجمع برگزار بشه، چون عده‌ای به این بهانه نظم شهر رو به هم میزنن. شیخ قبول نکرد و گفت شعائر دینی تعطیل بردار نیست. روز تاسوعا طبق روال هر سال مردم برای عزاداری جمع شدن. فرماندار هم در خودروی سیاه رنگی نشست و از دور مراسم رو تماشا کرد. صدفان پرورش هم گوشه ایستاده بود و عشق می ریخت. بعد از مراسم خودروی سیاه رنگ سمت صدفان رفت. فرماندار از صدفان خواست سوار بشه. بعد گفت که مدت هاست اونو زیر نظر دارن و میدونن با شیخ احمد فقیهی ارتباط داره. فرماندار از سطوان خواست به او کمک کنه تا نظم و آرامش شهر حفظ بشه. و حالا ادامه ی روایت کتاب 7 و 13 دقیقه در قسمت 3. فرماندار و سطوان پرورش در خودروی سیاه رنگ نشسته بودند. سطوان رو به فرماندار کرد و گفت: نگفتی جناب فرماندار من چطور میتونم به شما کمک کنم؟
ساده سطوان، بذارین به شما بگم به زودی چه اتفاقی میفته.
بفرمایید.
نیروهای شهربانی کتابخونه ی مسجد رو مهر و موم میکنن و انجمن جوانان هم غیر قانونی اعلام میشه.
چرا؟
گزارش رسیده اونجا اسناد و کتاب‌های ضد حکومت وجود داره. میدونی که همه اینا غیر قانونیه و مجازات داره. در ضمن انجمن جوانان به رهبری شیخ احمد فقیهی و این آقای میرزا محمد علی شعله جلساتی دارن به اسم جلسات ضد بهائیت. اینم غیر قانونیه.
هنوز نفهمیدم این وسط نقش من چیه. فرماندار از تو جیب پالتوش جعبه نقره رنگ بیرون آورد، از توی جعبه سیگاری برداشت و روشن کرد و گفت:
شما اگه بتونین کتابا و اسناد ضد حکومتی رو همین امشب از کتابخونه خارج کنین و حداکثر تا فردا صبح به دست ما برسونین، اما از شیخ احمد حمایت کردین هم به ما کمک میکنین تا آرامش شهر رو حفظ کنیم. سطوان، من با حمله به جاهای فرهنگی و مذهبی شهر مخالفم و میدونم اگه این اتفاق بیفته دیگه نمیشه جلوی آشوب گرفت. تعصبات مذهبی مردم این شهر ممکنه موجب درگیری بشه.
سطوان شیشه رو کمی پایین کشید. باد سرد پاییزی خواب و رخوت رو از سرش پروند. سطوان رو به فرماندار کرد و پرسید: شما با اون اسناد و کتابا چی کار دارین؟ فرماندار پک عمیقی به سیگار زد و گفت:
همه رو ضبط میکنیم، بعدم سر فرصت همش رو نابود میکنیم. اینطوری هیچ سندی بر ضد شما و شیخ احمد باقی نمیمونه.
چرا این کارو میکنین؟ منطقی نیست که کسی به دشمنش کمک کنه.
شاید ما هم فکر نباشیم، ولی خطر هرج و مرج و آشوب از فعالیت 2-3 آدم مذهبی مثل شما و شیخ احمد خیلی بیشتره. خب نظرتون چیه سطوان؟ با ما همکاری میکنی؟
باید فکر کنم جناب فرماندار.
شاید یه پیاده روی کوتاه بتونه به شما کمک کنه سطوان.
چند سگ ولگرد دوروبر خود رو میچرخیدن و پارس میکردن. سطوان به سگ ها نگاه کرد. فرماندار گفت:
نمیدونم چرا دکتر احمدی فکری برای کشتن این سگای هار نمی کنه.
سطوان ساکت بود. فرماندار رو به اون کرد و ادامه داد:
من منتظر جوابم سطوان، فقط یک کلمه، آره یا نه.
سطوان سر تکون داد. فرماندار لبخند زد و به راننده اشاره کرد راه بیفته. خودروی سیاه رنگ راه افتاد. از دور صدای پارس سگ‌ها شنیده می شد. فرماندار رو به سطوان کرد و پرسید:
شیخ احمد رو چقدر میشناسی؟
سطوان بی این که به فرماندار نگاه کنه گفت: ایشون رو یه ماهی میشناسم، گاهی میرم کتابخونه مسجد برای امانت گرفتن کتاب.
ولی به شیخ اعتماد دارین مگه نه؟
بله اعتماد دارم، برای همین نمیتونم خودم رو متقاعد کنم که کمک کردن به شما کار درستیه یا نه. سگی پارس کرد. سرعت خودروی سیاه رنگ بیشتر شد. فرماندار تحصیگارش رو به بیرون پرت کرد و گفت:
ببین پسر جون، من همه شما رو میشناسم، از شیخ احمد فقیهی گرفته تا اون میرزا محمد علی شعله و اون نوجوانا و جوانای عضو انجمن به اصطلاح جوانان. اگه میخواستم یا صلاح میدونستم دستور میدادم تک تک شما رو دستگیر کنن. من خیلی چیزا از شما میدونم، از جلسات حفظ حدیث گرفته تا جلسات ضد بهائیت. حتی میدونم تو بعضی از جلسات شما چه حرفایی رد و بدل میشه.
ستوان به سگهایی که از بیرون و با فاصله زیاد پشت خودروی سیاه رنگ می‌دویدند نگاه کرد و گفت:
حالا که زحمت کشیدین میشه برید سمت پاسگاه؟
فرماندار به راننده اشاره کرد. راننده پیچید سمت پاسگاه. فرماندار رو به ستوان کرد و گفت:
خوب فکراتو بکن ستوان، این آخرین فرصته.
چرا خودتون این کارو نمی کنین؟
ستوان نکنی میخوای منو ناامید کنی؟ این دیگه چه سوالیه؟ فرقی نداره کی به انجمن یا کتابخونه حمله کنه، هر حمله یا از هر گروهی مردمو تحریک میکنه، اون وقت آشوب به پا میشه. شهربانی با جاندارمری فرق نمیکنه. من میخوام جلوی اختشاشو بگیرم، فقط همین.
نمیدونم چی بگم.
فرماندار بازوی ستوانو گرفت و گفت:
به من اعتماد کن ستوان، همونطور که به شیخ احمد اعتماد داری. خب دیگه رسیدیم، بقیه راهو باید خودت پیاده بری، نمیخوام ما رو با هم ببینن.
خودروی سیاه رنگ ایستاد. از بیرون صدای پارس سگهای ولگرد شنیده میشد. هنوز تا پاسگاه راه زیادی مونده بود. ستوان در خودروی سیاه رنگ رو باز کرد و گفت:
ممنون جناب فرماندار.
هنوز پیاده نشده بود که فرماندار گفت:
ستوان.
بله جناب فرماندار.
دیگه وقتی نمونده، با ما باش، این به نفع هم است.
ستوان پیاده شد و در بست. فرماندار شیشه رو پایین کشید و گفت:
امیدوارم فردا با خبرهای خوش ببینمت.
فرماندار شیشه رو بالا کشید و خودروی سیاه رنگ راه افتاد. هوا سردتر شده بود. ستوان ایستاده بود و دور شدن خودروی سیاه رنگ رو تماشا می کرد. مردی که کنار راننده نشسته بود به عقب نگاه کرد و پرسید:
قربان، شما از نتیجه کار مطمئن هستین؟ اگه ستوان کمک کنه ما ابتکار عملو به دست میگیم و اون وقت اون وقت هم شیخ احمد داره دستش دستگیر میشن، هم شما دماغ فرمانده مغرور شهربانی و خاک میماله. درسته. اون وقت شهر مال خودمون میشه. قربان، میشه هر وقت منتقل شدین شیراز چاکرتون هم با خودتون ببرین؟ حتما. زندگی بی مخلص و چاکر که مزه نداره.
هر دو با صدای بلند خندیدن. خودروی سیاه رنگ در تاریکی محو می شد. ستوان پیاده به سمت پاسگاه می رفت. نگران بود. نزدیک پاسگاه ایستاد و صدای مبهم و گنگ نگهبانان رو شنید. همه جا تاریک بود و سرد. گاهی صدای پارس سگ‌ها شنیده می شد. صدای فرماندار تو گوشش تنین انداخت:
گزارش رسیده تو کتابخونه اسناد و کتب ضد حکومت وجود داره. همه اینا غیر قانونیه و مجازات داره.
خیابون دور سرش می چرخید. تصاویر و افکار مختلف در ذهنش شکل می گرفت و محو می شد. ستوان هنوز ایستاده بود. تصمیم گرفت به کتابخونه مسجد بره. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه، خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران
شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری سفیر اسرائیل در تهران در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که